الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
چهارشنبه است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم محضرتون به مناسبت چهارشنبه یه روایت محضرتون بخونم. یه روایتی هست، نمیدونم ملاحظه کردید یا نه، توی توحف العقول تو قسمت احادیث امام صادق علیه السلام یه روایت خیلی مفصلیه، تقریبا 10 صفحه میشه. نه حدیث مکاسب نه، اونم طولانیه، اینم یه حدیث طولانیه از امام صادق علیه السلام که 10 صفحه است تقریبا. یه موضوع واحدی هم نیست، من مجموع مواعظه. یه چیز حالا بهتر شبیه حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت‌های نهج البلاغه شماره‌هاشو بردارید بچسبونید به همه‌شو، 7-8 صفحه میشونم دیگه. اینا همینطور به این شکل. خب خیلی حدیث ارزشمندیه، نکات خیلی اخلاقی خیلی قشنگی توش هست. این روایت که مرحوم حرانی اولش هم که میخواد نقل بکنه میگه و من کلامی علیه السلام، نه و کلام او علیه السلام و سما و بعض و شیعته نفرت درر، نفر یعنی پاشیدن، درر هم جمع در دیگه، یعنی حضرت دور پاشیدن. تو این روایت که شاید حدود بیش از 100 تا حکمتی که کنار هم توی روایت مفصل 10 صفحه اومده، بله بیش از 100 تا است. خیلی قشنگه، جا داره از اول تا آخر شادم بشین و مقایسه کنیم. مقایسه قرآن و حدیث دارید که ها؟ حالا یکی از قسمتاشون امروز تبرکن بخونیم، اینه ثلاثتون یستدل به ها علا اصابت رعی. سه چیز هستند که اینها استدلال میشه با اینها بر اینکه رأی طرف، فکر طرف، فکر مصیبی هست، فکر درستی هست، حرف درستی داره میزنه. علامت اصابت رأی، البته خیلی با توضیح داده میشه این سه چیز اینجا مطرح میکنن. اولیش حسن اللقاء، حسن دومیش حسن الاستماع و سومیش هم حسن الجواب. حسن اللقاء یعنی ملاقاتش ملاقات نیکویی باشه. حالا ملاقات نیکو بودن و ملاقات عرضم به محضرتون که یه مقدارش برمیگرده به اون آداب معاشرت که انسان با دیگری موقع ملاقات چجوری برخورد بکنه، با خلاصه بهش رو باشه یا با حوزن باشه. از آن محضر کن نحوه گفتگویی که میکنه انسان رو طرف مقابلش. حتی یکی از اساتید ما میفرمودن این حسن اللقا چیز رو هم میگیره، این که انسان چجور لباس پوشیده باشه، چجور نظم و انضباط ظاهری داشته باشه. خب این هم میگفتن مصداق حسن اللقا هست که تو روایات اومد این کلمه حسن اللقا تکرار شد، فقط یه جا نیست، جای دیگه اومده. حسن لقا یعنی ملاقاتش ملاقات نیکویی باشه، یعنی آدم موقعی که میبیندش حذف کنه. میفهمم خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم، سرجمش شاد بشه این رو بود. یکی حسن لقا، یکی هم حسن الاستماع خوب گوش دادن، یکی هم حسن الجواب خوب جواب دادن. اینا کاشف از این است که این آدم آدمی است که رأیش، نظرش نظر مصیبی هست. بالاخره آدم موقعی که از دیگری چیزی میپرسه، موقعی که از دیگری مشورتی میگیره، وجدانی هم هست. اگه آدمی باشه که میبینیم آدم مرتب منظمی هست، موقعی که باش مواجه میشیم خوب ما رو تحویل میگیره، خوب با ما برخورد میکنه، ملاقات نیکویی هست. بعد حرف که میزنیم سوال ما رو، اون توضیحات ما رو، عرض حاجت ما رو خوب گوش میده، واقعا میخواد جواب بده، آشفته و پراکنده جواب نمیده، مرتب و دستبندی شده و ناظر مطلب ما جواب میده. خب خیلی روشنه درمچه آدم، یه آدم به راحتی اعتماد میکنه و اصلا تردید نمیکنه که آدم نکنه داره اشتباه میگه. خب در خلاف این که حالا اون آدم که باش مواجه شدیم با بد اخلاقی بانستان رو خب بگو، نمیدونم عرض کنم خدمتون یه روحی شکل آشفتهی داشته باشه، اخلاق بدی داشته باشه، با خشونت و خلاصه ناجور انسان رو تحویل بگیر، اصلا تحویل نگیره. داریم حرف میزنیم هنوز سوال تموم نشده شروع میکنه به جواب دادن، جوابم که میده جوابش سر تاش معلوم نیست، اعتماد نمیکنه آدم. تجربه کردید خودتون دیگه،
تجربه
کردید. حالا محتمل شفاهی که من چه دارم، حالا به هر حال اینا ببینید نکته ای هست برای ماها، واقعا برای ماها این فرمایش حضرت درسه. اگر میخواییم حرفی که میزنیم تو دل طرف مقابل اون بشینه، حرف ما رو قبول بکنه، اعتماد بکنه به ما، این ستا خیلی موثره. حسن اللقاء، ملاقات بین ما و اون شخص به خوبی برقرار بشه، یه ملاقات قشنگ باشه، زیبا باشه. حسن الاستماع، قشنگ حرفش گوش بدید، موقع خواهد جواب میدید ترتمیز جواب بدید. خب اعتماد میکنه طرف، اثرگذاری داره حرف ما. خب حالا بفرمایید توی نهی از منکر، توی امر به معروف، توی تبلیغ، توی کسی میاد مسئله میپرسه، دیدید خود ما بعضا اتفاق میفته، میریم از کسی مسئله میپرسیم، حالا طرف حتی مثلا امکان داره دفتر استطاعت مرجع تقلید هم نشسته، یا زنگ هم میزنیم. خب اولا میبینیم بد برخورد میکنه، درست تحویل نمیگیره، جواب سلام رو حتی زورش میاد جواب بده، وسط این که ما داریم سوال رو میپرسیم هی حواسش این طرف اون طرفه، اصلا مطمئن نمیشه مسئله رو درست فهمیده باشه، موقعی میخواد جواب بده اونم باز دوباره معلوم نیست چی داره جواب میده، یه حواسش یه چشمش به اون طرفه، گوشش نمیدونم به گوشیه، موبایلش داره نگاه میکنه، لابلای این جواب ما رو میده. خب اعتماد نمیکنه انسان دیگه. ولی خود من پیش اومده بعضن افرادی که اینجوری بوده، خب خیلی اعتماد نکردن، مجبور شدن تو زحمت افتادن. ولی بعضی هستن نه میری با یه آرامشی تحویل میگیرن، سلام علیکم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم، از کنم خوب با حوصله حرف رو گوش میدن، هر جاش هم اقام داشت میپرسن منظورتون اینه دیگه. خب آخرش هم جوابش رو سرفته و دقیق در اختیار انسان قرار میدن. خب این راحت آدم اعتماد میکنه و میگه این اصابت و رأی داره، مصیب حرفش، غلط حرف نمیزنه، بیدقت حرف نمیزنه. خب یه درسه که توی مواجه همون با افراد، اینا با تمرین کرد رفقا، اینا یک روزه به دست نمیاد که من فردا میخوام مبلغ باشم، از فردا شروع کنم خلاصه اینجوری بشم، نه خیر، اینا تدریجیه، اینا باید انسان تمرین بکنه، تمرین بشم تو همین زندگی های علمیمونه، تو همین زندگی های حالا غالبا عرض کنم خدمتون هنوز مدرسه ای هستید، متأهل نشدن دوستان غالبا، بالاخره تو حالا این زندگی های مدرسه ای خیلی موثره، مباحثه مخصوصا، توی مباحثه خیلی انسان میتونه اینا رو چیز بکنه، تمرین بکنه برای خودش جا بندازه. و امروز هم واقعا توی تبلیغ خیلی موثر هستیم. یکی از اشکالاتی که ما طلبه ها توی تبلیغمون توی در ابلاغ رسالت الهی که بر عهده‌مون هست داریم اینه که مایه رو داریم، بعضا مایه علمی داریم، فل جمله مایه معنوی هم داریم، ولی این ظرافت های اینجوری رو مراعات نمی کنیم، لذا کارمون هم بی تأثیر میشه. بله بعضا یک برخورد خوب یک عمر کسی رو عوض میکنه، یعنی بعضا ها یک برخورد خوب انسان با یک کسی انجام میده، طرف تا آخر عمر تو ذهنشون میمونه. خودتون به ذهنهای خودتون مراجعه کنید، بعضی از برخوردها هست از یه آدمهای ویژه‌ای، یه برخورد خوب با شما شده، این برخورد مونده، موندگار شد دیگه، موندگار شد که شد. آقای قرائتی میگفتن حالا یه خورده تعمیم بدم بحث فقط این موارد نباشه، آقای قرائتی میگفتن که من اوایل جوانی تو کاشان دور تابستانی کلاس قرآنی رو برای بچه دانش آموزان میذاشتم، حالا معارف و این چیزان وسطش مطالب تفسیری و حدیثی اینا بهشون یاد میدادن. بعد آخر تابستون گفتم بچه ها میخوام اردو برم تو قم، بعدشون داشتم اردمشون قم، گفتم میخوام دیدار علما با مرحوم آقای انصاری شیرازی، نمیدونم ایشون چقدر میشناختید، با ایشون صحبت کردیم، هماهنگ شد کردیم، قرار شد بریم منزل آقای انصاری. آقای انصاری هم ورودی خونهشون یه اتاقی دست راستی اتاقی داشتن، مهمونی ناهی که میامد تو اتاق میرد، باز بچه مدرسه اطرت آشنا هستن، با اونجا آقای عبداللهی آقای صابری هر دو مدرسه اطرت بودن. عرض به منظرتون که آقای انصاری میگفتن که آقای قرائتی میگفتن که بچه ها اومدن داخل، آقای انصاری روحی خاصی هم داشت، همه رو تحویل میگرفت، یعنی یه بچه کوچولوی 5 ساله هم جلوش بود دست میذاشت سلام علیکم، حال شما چطوره، خوب هستید، اینقدر تحویل میگرفت، آدم فکر میکرد یه عمر با این آقا رفیق آشنا هست. دفعه اول هم مواجه میشد اینجوری تحویل، اصلا روحیش اینجوری بود، خیلی عجیب، همه رو تحویل گرفت و رفتن داخل نشستن. بعد که همه رفتن داخل، آقای قرائتی تعریف میکرد، دیدم که آقای انصاری اومد این کفشا رو قشنگ جفت کرد کنار هم، بعد رفت از گوشه حیاط یه گونی برداشت و اومد تنگ کرد روی این کفشا که چون تابستونه این کفشا آفتاب میفته روش داغ میشه، بچه‌ها میان بیرون میخوان بپوشن فلان پاشون میسوزه. آقای قرائتی میگه من 3 ماه با این بچه‌ها کار کرده بودم ولی معلوم نیست یه جمله‌شون تو ذهنشون مونده باشه، ولی این حرکت آقای انصاری تا آخر عمر تو ذهنشون مونده که و رفتیم دیدن یه عالمی، این عالم کفشای ما رو جفت کرد، یه گونی هم انداخت روش که آفتاب اینو گرمش نکنه که بعدا مثلا پا میکنید توش، پا ما اذیتش بسوزه. خب در حال یه ظرافت های اینجوری هست، اینا رو انسان باید در طول زمان اینها رو کسب بکنه و لازم هم داریم هرچی اینا باشه آثار کار آینده ما ماندگارتر میشه. اینا بچه ها بدونید طلبه چه بخواهد چه نخواهد مبلغ دینه. هزاری هم بگیم من نمیخوام مبلغ باشم، من نمیخوام منبری باشم، نه خیر، این از جزء ذات طلبه هست، ذاتیات طلبه هست، یعنی مبلغ بودن ما از خودمون اصلا نمیتونیم منفک کنیم. طلبه ولو هر رشته‌ای هر نمیدونم فعالیتی بکنه، مبلغ بودن جزء ذاتش هست. حالا مبلغ بودن هم حواستون باشه فقط به بالای منبر رفتن نیست، مبلغ بودن فقط به بالا منبر نشستن و خلاصه بر عرشه منبر تکیه زدن نیست، همین تو رفت و آمدهاش هم انسان مبلغه، توی برخورد با مردم، برخورد با مغازه دار، برخورد با نونوایی، راننده اتوبوس، راننده تاکسی، همه تو همه اینا ما مبلغ هستیم. خب فرق هم نمی کنه، معمم و غیر معمم میشن فرق نمی کنه. خب اگر قرار شد ما طلبه باشیم، طلبه بله، و من احسن قولا ممن دعا الالله و دعای الالله باشه، الذین یبلغون رسالت الله، و دنبال این باشه که مردم دعوت به خدا بکنه. خب ولی معنی نداره طلبه یعنی چی؟ یه 4 تا نمیدونم معلومات بخونی و 4 تا نمیدونم عرض کنم خدمتتون که مفاهیم حفظ کنی و اینا دردی درمون نمیکنه. همه اینا باید کنار هم قرار بگیره تا چی؟ تا دعوت الالله شکل بگیره. همه اینا اون مسیر اگه قرار بگیره ارزش داره، اون مسیر قرار نگیره مفتمه نیارزه. فقط ذهن رو کردیم انبار معلومات. خب ذهن رو کردیم در حالی لذت هایی داره، مطالب بخونه، بفهمه، کشف علمی کنه، مطلب علمی حل کنه، مسئله علمی حل کنه، لذت داره، ولی لذتش یه لذت دنیاوی هست مثل بقیه لذت های دنیاوی. خب این بقیه لذت های دنیاوی اگر تو اون مسیر قرار نگیره خیلی کم ارزش میشه، خیلی کم ارزش میشه، ما میگم بی ارزش ها، خیلی کم ارزش میشه، یعنی فاصله خیلی زیاده. اون علمی که در مسیر دعوت الالله قرار میگیره، در مسیر تبلیغ رسالات الله قرار میگیره، اون شخصی که توی مسیر قرار میگیره و شخصی که نه یکی میره دانشگاه ریاضی و فیزیک و مهندسی میکنه، ما اومده اینجا داریم چه فرق میکنه؟ من دیگه خوبه ها، هر دوش خوبه، ولی اون چیزی که قرار بوده اینجا دنبالش باشیم فقط این نیست. خدا به همه توفیق بده، رفتیم این نگاه این وقت خدا انشاءالله به همه کمک بکنه که هم از نظر علمی مجهز بشیم، باید کار کرد، باید دقیق کار کرد، باید عمیق کار کرد، باید همه اینا رو متقنش کرد، کار عملی هم باید کرد، رو خودش هم، رو نفس خودش هم باید انسان کار بکنه، اصلاح بکنه خودش رو، عیوب خودش رو شناسایی بکنه، اصلاح بکنه، اشکالات عملی خودش رو اصلاح بکنه، اعتقادات خودش، همه اینا باید اصلاح بشه، همه اینا باید اصلاح بشه. در کنارش ظرافت‌هایی هم هست که اینا اگر باشه ضریب کار ما رو بالا میبره. بله، یه بزرگی بود گفت که علما باید یه جوری باشن که طلبه ها، علما رو بالاخره ماها، باید یه جوری باشن که مردم میبینن ما رو یاد رسول الله میفتن. واقعا اگر این معیار رو دست بگیریم بریم بگردیم بین طلبه ها، علما میگن دار و شفا. متاسفانه بعضا تو گنده هاشم رسول الله جوری بود که کفار میدن حضرت رو جذب اسلام، چون اگه اسلام اینه خیلی خوبه ما بیا مسلمون شیم، ولی ما
مسلمون
هم درم ببخشید اصحابی میکنم. اللهم صلی اللهم محمد و محمد. خب حالا قبل از این شروع کنیم، امروز من فکر کنم دو سه تا از گروه های مباحثه رو میتونم باشون قرار بذارم مباحثشون شرکت کنم. آقای زینعلی و آقای آسید رو گفتگوی چهره به چهره باشون نداشتم تا الان، درسته؟ بقیه رو خدمتشون رسیدم همه رو. شما بودی؟ عجب. خب آره راست، سه نفر. خب نفر 20 دقیقه شما قرار میدین، از بفرمایید 20 دقیقه به یک خوبه دیگه بعد نماز. خب آمخواد بگید نهار. خب پس از یک بگیم، شما سه نفر رو خدمتون برسیم. اون قضیه گرده علمی هم خدمتون عرض کردم دیگه، یه سری خلاصه تو مباحثه دوستان شرکت میکنیم ببینیم دوستان چی کار دارن میکنن. حالا امروز کی آمادگی داره ما بیانیم تو مباحثه شون؟ حتی مباحثه بحث روز نها، یه بحثی رو ما مشخص میکنیم از قبل هم نمیگیم، همونجا سر فل مجلس دوستان یه نگاهی بکنم به بحث بعد گفتگو بکنیم. اینجوری ساعت دو، شما ساعت دو آمادگی دارید؟ خیلی خوب، پس ساعت دو من خدمت شما میرسم، یه نیم ساعت احتمالا طول میکشه. باز از دو و نیم تا سه کی آمادگی داره؟ یه گروه دو نفره دیگه
اصول آماده، اصول هست.
حالا فقه رو فعلا میخواییم.
آره صبح مباحثه.
حالا به جدای از مباحثتون عرض کردم، یه مباحثه که ما هم حضور داشته باشیم یه خورده از مباحثه روزمرتون متفاوت تر میشه. اشکال نداره، سه نفر تو نفر فرق نمی کنی که دو و نیم پس انشاءالله و قبلش هم قبل از دو هم سه برادر بزرگوار روی قراری بذاریم. خودتون زمان بندی بکنید، نفر یه روپی من احوال پرسی میخوام بکنم. خب
فرمایید.
خب پس یک حضرت عالی باشید. خب یک، حالا بفرمایید تا یک و بیست دقیقه. یک و بیست دقیقه کی؟ شما یک و بیست دقیقه. آقای زینعلی هم یک و چهل دقیقه خوبه خدمتون باشم. خواب نمونید وقتا سیار. عرضم به حضورتون که دوستان چیکار داشتیم میگردیم یادتونه که مکاسب داشتیم میخوندیم، بعد کلام شهید ثانی بود، کلام شهید ثانی بود. شهید ثانی ادعا کرده بود که اصحاب فرق گذاشت، فرق نمیگذارن بین این که متنجس منفعت محلله داشته باشه، منفعت محلله نداشته باشه، در هر صورت بیعش جائز نیست الا ما خرج به نص. حرف شهید ثانی این بود که شیخ فرمودن که حرف شهید ثانی این نسبتش نسبت صحیح نیست. چرا؟ مع تعلیل بود. گفتیم خیلی وقتا شیخ مع رو برای تعلیل میاره. خب لم یثبت مع ما عرفته، با وجود این چیزایی که شما فهمیدید، اون کلماتی که از اون نقل کردیم، معلوم میشه که حرف شهید ثانی نسبتی که اصحاب داده نسبت درستی نیست. این لعجل ذالکه ای که اینجا اومده شاهد بر این هست که این که گفتیم مدار در کلام اصحاب خلاصه مدار بر دایر مدار انتفاع از جواز و دایر مدار انتفاع هست، خب یه شاهد برش میارن لعجل ذالک، یعنی به خاطر همین نکته ای که گفتیم که جواز به دایر مدار جواز انتفاع هست، محقق ثانی در حاشیه ارشاد به علامه اشکال گرفته. خب در حاشیه ارشاد قبلا عرض کردیم دیگه، یه حرفی زیر اون حرف علامه که فرمونده که بیع متنجس صحیح نیست، حالا علت دون لفایدت الاستسفا، خب یه حرفی تو قواعد داشت که دیروز خونیم، یه حرف دیگه داره تو حاشیه ارشاد که قبلا هم اینو گفته بودن دا. یه تکراری، یه دفعه دیگه هم قبلا اینو گفته بودن، یه جا دیگه هم گفته بودن این رو، که مرحوم علامه فرموده لا بعث به بیع ما عرض الله و تنجیس من قبول طهاره، اگر چیزی تنجیس برش عارض بشه و قبول طهارت بکنه بیعش جائزه.
یه عبارت
ارشاد علامه است، آره ارشاد الاذهان علامه، ارشاد الاذهان اسمش چیه؟ ارشاد الاذهان اسم کاملش یادم رفت، ارشاد الاذهان اتمامش یادم رفت، عرض کنم خدمتتون که بله. خب این فرمایش علامه است، محقق ثانی میگه این فرمایش علامه مقتضایی داره، مقتضاش اینه که اگه چیزی قبول طهارت نکنه بفرمایید بیعش دیگه جائز نیست، این چیزایی که تنجیس برش عارض شده متنجس شده قبول طهارت نکنه این بیعش جائز نیست. بله الا احکام الایمان، خیلی ممنون، ارشاد الاذهان الا احکام الایمان. خب حاشیه محقق ثانی اسم نداره، حاشیه الارشاد اسم خاصی نداره، صدا منهج صدا با محقق ثانی بعید میدونم همش اسمی داشته باشه، من به اسم حاشیه ارشاد میشناختم اتفاقا، حالا چیزم
اسم بود
تو ذهنم از اسم خاصی نداره به اسم حاشیه الارشاد، حالا نمیدونم باید واضح کنم، تو ذهنم اینجور مونده. خب میگن مقتضای حرفیشون اینه که اگه قابل طهارت نباشه به صحیح نیست و هو مشکلون. خب این حرف مشکلیست، نقض میارن درش، نقضش اسباغه، خب اسباغ متنجسه ایست که قبول تطهیر نمی کنن، رنگ متنجس رنگ، خب آب مضافه دیگه، خب رنگ طبیعتا اگه رنگ مایع باشه، رنگ مایع باشه مضافه، آب نیست که قابل تطهیر باشه، چون معمولا پودری از پودر رو آب میزنن بعدا زمان اونها رنگای شیمیایی و نمیدونن رزینی و اینا که الان زمان ما هست که نبوده، که طبیعتا یه پودرای خاصی بوده، مال بعضی از گیاهان بوده یا مال بعضی از مثلا سنگا و اینا بوده، چیکار میکردن؟ آبی بهش میزنن دارن رنگ‌آمیزی استفاده میکردن. عرضم به حضورتون که این قابل تطهیر نیست، طبق حرف علامه باید بگیم بیعش باطله، در حالی که بیعش باطل نیست. چرا؟ چون منافعش، محققان اینجور اشکال میکنه، میگه اینجور استدلال میکنه که اسباغ بیعش باطل نیست، میگه چون منافعش که عبارت باشه از صبغ و تلوین و اینها، این منافعش متوقف بر طهارت نیست، چون منافعش متوقف بر طهارت نیست، ولی اون نجس هم باشه اون منفعت مقصودش رو انسان میتونه ببره، لذا وجهی نداره که ما بگیم بیع اسباغ باطله، ولی لازمه کلام علامه اینه که بگیم بیع اسباغ، بیع رنگ هایی که متنجس شده بیعش باطله. خب بعد این اشکال رو علامه میگیره،
شاهد ماست
دیگه، لعن المنافع، احسن بس میرسیم سید یه لحظه حوصله بکنید، این اشکال رو علامه میگیره بعد خودش اشکال رو برطرف میکنه، خودش اشکال رو جواب میده، میگه شاید تو ذهن علامه این بوده که این اسباغ هم قبول تطهیر میکنه، خب منتها بله زمانی که رنگ هست و خلاصه مایع هست و هنوز به پارچه و نخ نزدیم قبول تطهیر نمیکنه، ولی بعد از اینکه زدیم به نخ، زدیم به پارچه، اون پارچه و نخ رنگ گرفت، اون موقع قابل تطهیره. خب لذا علامه ناظر به اونجا هست که عرض کنم خدمت، اگه ناظر به اونجا باشیم یه اشکال دیگه بر علامه وارد نمیشه، ایشون یه اشکال پس به علامه گرفت بعدا خودش اشکال رو جواب داد، تکراری قبلا اینو داشتیم. خب جناب شیخ میفرمان که در صورتی این اشکال رو محقق ثانی میتونه به علامه بگیره که بفرمایید
مبنای علامه این باشه، مبنای علامه این باشه که چیزی بیعش صحیحه که معذرت میخوام، مبنای علامه این باشه که صحت بیع دارمدار جواز انتفاع است. ولی اگه مبنای علامه این نباشه، علامه کسی باشه که چی؟ کسی باشه که صرف نجاست رو مانع بیع میدونه که نمیشه این اشکال بشکره. خب و به فرضم که مبنای علامه این باشه و محقق ثانی، مبنای خود محقق ثانی باشه که بیع دائم مدارج جواز انتفاع است، اگه اشکال کنه به علامه اشکالش چه اشکالی میشه؟ میشه اشکال مبنایی. اشکال مبنایی هم که نشود اشکال گرفتن، که اشکال گرفتن چون مبنای من این هست تو واسه اونجوری حرف بزنی که نشود اشکال گرفتن، که اشکال درست حساب اینه که آقا تو طبق مبنای خودت درست حرف نمیزنی. این که من میگم که چون مبنای من این هست شما غلط حرف زدی، این نشود اشکال گرفتن که. خب عرضم به محضرتون که تا اینجا رو ببینید. ولی عجب زالکه، به خاطر اینکه جواز به زالک اشاره است به همون نکته، اینکه جواز به دائر مداره جواز انتفاعی، به خاطر همین است که استشکله. من این لعجب زالکه رو عنوان دادم بهش که شاهد بر اینکه مدار جواز، ببخشید، جواز به در کلام اصحاب دائر مدار چی است؟ جواز انتفاع است. این شاهدش فرمایش محقق ثانی است، اشکال گرفتن محقق ثانی شاهد بر اون مطلبه. لعجل ذالک است تشکل المحقق ثانی فی حاشیه الارشاد فی ما ذکره العلامه بقولی ولا بعصب بیع ما عرض له تنجیز مع قبول الطهاره حیث قال. چی گفته مگه ایشون؟ گفته مقتضای این کلام علامه اینه که انه لو لم یکن قابلا للطهاره لم یجوز بیعه. خب بقا مشکلون، چرا مشکله؟ چون نقض درش وارد میشه. نقضش چیه؟ از الاخباق المتنجسه تو لا تقبل التطهیر عند الاکثر. خب چون آب مضاف، اکثر فقها میگن آب مضاف قابل تطهیر نیست. البته قائل هم داریم شذوذی از فقها گفتن آب مضاف هم قابل تطهیره، یعنی اگر عین بعضی قائل شدن، شذوذی از فقها این رو قائل شدن که آب مضاف، چون میدونید که سبق متنجس آب مضاف دیگه، چون پودری است که آب ریختن توش، این آب مضاف شده، این قابل تطهیر نیست به نظر اکثر. ولی قلیلی هم قائل شدن که اگر عین نجاست نباشه، عین نجاستش زائل بشه، به صرف اتصال به ماء معتصم پاک میشه. خب ولی مشهور و اکثر اینو قبول نمیکنن، میگن آب مضاف برای که پاک بشه باید اصلا موضوعش منتفی بشه، شبیه خمر که برای پاک شدن اصلا باید موضوع منتفی بشه، تبدیل بشه به سرکه. آب مضاف هم همینطوره، یعنی باید اینقدر آب بهش ببندیم که دیگه از اسم صبغ بیرون بیاد، دیگه رنگ برای صدق نکنه. خب بعد که اینطور شد، مضاف بودنش از بین رفت و دیگه صبغ برای صدق نکنه، اون موقع اگه متصل بشه ماه معتصم یا آب باران بیاد، آب چاه وصل بشه، نمیدونم آب عرض کنم کور وصل بشه، آب جاری وصل بشه، در این صورت پاک میشه.
نه دیگه
به وصف مضاف بودنش قبول تطهیر نمیکنه طبق نظر اکثر. اکثر میگن باید وصف مضاف بودن از دست بده که اینم دیگه قبول تطهیر نیست، که موضوع منتفی شده، شبیه خمر که یادتون است خمر گفتم قبول تطهیر نمیکنه. چرا؟ چون اونی که قبول تطهیر کرده خمر نیست دیگه، اونی که طاهر شده خمر نیست دیگه، چیز جدیدیه. اینجا اون چیزی که طاهر میشه چیز جدیدیه دیگه، ماه مضاف نیست. خب بله، خب عرض کردم شذوذی از فقها این رو قبول کردن، گفتن اگه عین نجس درش نباشه، به صرف اتصال به ماء معتصم، کور و جاری و باران و اینها چی میشه؟ پاک میشه. حالا مقتضاه انه لو لم یکن قابلا للطهارت لم یجوز. بله، اذ الاخباق المتنجسه لا تقبل التطهیر عند الاکثر و الظاهر جواز بیعها. ظاهر اینه که بیعش جایزه. چرا بیعش جایزه؟ لان منافعها، ببینید، لان منافعها لا تتوقف على الطهاره. منافع اسباق که منفعتش چیه؟ تلوین صبغ، رنگامیزی کردن، این منفعتش که طبیعتا اون منفعت محصولش از این متعلق بر طهارت نیست. اللهم الا ان یقال. اللهم میخواد چیکار بکنه؟ دست به دعا بلند کرده مرحوم مغصانی، میخواد بگه که اشکال گرفتیم از علامه، ولی میتونیم هم یه دفاعی از علامه بکنیم. خب نقضی وارد کردیم، ولی همین نقضی که وارد کردیم و خودمون میتونیم جواب بدیم با این بیان که حالا این نقض رو جواب بده شیخ، بعدم میرسیم میگه این جوابت کافی نیست، چون توی امثال صبغ این جواب میشه داد، ولی تو صابون نجس این جواب رو نمیشه داد. صابون نجس اون چی؟ اینجور نیست که بعدن بشه مثلا آثارش طاهر بشه. نه بل اللهم الا ان یقال انها، یعنی ان الاسباغ تعول تعول الى حالت اول پیدا میکنه، رجوع پیدا میکنه، منتهی میشه به حالتی که یقبل و معهد تطهیر. خب لکن بعد جفافا، بعد از اینکه خشک میشه، بعد از اینکه به پارچه میزنیم، به نخ میزنیم و خلاصه اون نخ و پارچه خشک میشه و رنگ رو به خودش میگیره، اون موقع قبول تطهیر میکنه رنگ. بل ذالکه هو المقصود منها، اصلا همینم مقصود از رنگه. ما رنگ رو میخواییم برای که پارچه رو رنگ کنیم، نخ رو رنگ کنیم. خب همین چیزی که مقصود اصلی از رنگه که رنگ کردن پارچه و نخ هست، بعد از اینکه این اتفاق افتاد مقصود اصلیش حاصل شد که رنگ کردن بود، این موقع قابل تطهیر هست. خب بنده فعل اشکال. بله کدوم ذالک؟ ذالکه یعنی همین، عرض کنم خدمتتون که حال این اول الى حالت یقبل و معهد تطهیر، این که منتهی بشه به حالتی که قبول تطهیر میکنه، حالت جفاف و این که رنگ و پارچه و نخ رنگش رو بگیره. اصلا غرض اصلی از رنگ همینه دیگه، تو همین حالتی که غرض اصلیش هست، تو همین چیزی که منفعت مقصودش هست، همونجا قابل تطهیره. بله اللهم رو جایی میگن که، اللهم الا رو جایی میگن که به این راحتی هم نمیتونیم استثناء بکنیم، به این راحتی هم نمیتونیم اشکال رو برطرف بکنیم، ولی خب از خدا کمک میگیریم که خلاصه استثناء کنیم و اشکال رو برطرف بکنیم. بله بل ترقیه، بل ترقیه یعنی عرض کنم خدمتتون که میگه خوب حرفی زدیم که نه. خب بله یعنی خودمون خوب حرفی زدیم. خب داره تقویت میکنه. در هر حال اصل استثناء رو ببخشید، اصل این که نقض رو وارد میکنن، بعد میگن که میتونیم این نقض رو با این بیان برطرفش بکنیم. بل ترقی از این شد که تو جواب اومدن گفتن که کنه مثلا این بل شبیه خصوصانه، مخصوصا که اینجوری هم هست که اصلا صحبت سر منفعت مقصوده بود دیگه. خب منفعت مقصودش حرام میشه، اگه منفعت مقصودش حرام میشد، اصلا خب اشکالی که ما گرفتیم این بود دیگه، منفعت مقصودش رو گفتیم حرام نیست. خب شیخ میاد متمرکز میشه، انگشت میذاره رو اون نقطه‌ای که دقیقاً منفعت مقصوده، همونجا اتفاق میفته که رنگ گرفتن نخ و پارچه باشه. میگه اصلا منفعت مقصودم که ما گفتیم منفعت مقصود همینه، اینجاست، بعد الجفافه که قابل تطهیره، پس قبول تطهیر کردن مربوط میشه بعد الجفاف که اینم در مورد این موجوده. ببینید میفرماین که عقول، شیخ انصاری برمیگرده و این فرمایش محقق ثانی رو بله نقدش میکنه که فرمایششون آیا قابل التزام است. چند تا اشکال میگیره. اشکال اولش اینه که اشکال اول نه در حقیقت استفاده اولی که میکنن که ببینید گفتن که لعجل ذالکه محقق ثانی این اشکال رو گرفته توی لولم یعلم، توی لولم یعلم داره این رو تقریب میکنه که چرا لعجل ذالکه این اشکال محقق ثانی وارد میشه بر علامه، این اشکال محقق ثانی بر مرحوم علامه گرفته. میگه اقول لولم یعلم من مذهب علامته یا لولم یعلم محقق ثانی، شاید جو قشنگتر باشه، لولم یعلم محقق ثانی یا لولم یعلم من مذهب علامه دوران المنع عن بیع المتنجس مدار حرمت الانتفاع لم یرد علی عبارت اشکالون. اگر همچین چیزی از علامه، همچین ذهنیتی، همچین مبنایی از علامه سراغ نداشته باشیم، بر فرمایش ایشون نمیشه اشکال گرفت، نمیشه اسباق متنجسه رو به عنوان نقض بر فرمایش ایشون وارد کرد. چرا؟ لان المفروض حین اذن التزامه به لان المفروض حین اذن، لان المفروض حین اذن، حین اذن یعنی حین اذ خلاصه مذهبش دوران من مدار حرمت الانتفاع باشه، چون لان المفروض حین اذن التزامه به جواز الانتفاع بالاسباق مع عدم ببخشید بد گفتم، لان المفروض حین اذن التزامه به جواز الانتفاع بالاسباق مع عدم جواز بیعها، چون حین اذن یعنی حین اذ در صورتی که علامه این مبنا رو نداشته باشه، در صورتی که علامه این مبنا رو نداشته باشه، خب این مبنا رو که بی دایر مدار جواز انتفاع است. اگه علامه این مبنا رو نداشته باشه مفروض این میشه که ایشون انتفاع رو جائز میداند ولی بی رو جائز نمیداند. خب در این صورتی که ما اشکال باشه نمیتونیم بکنیم، طبق مبنای خودش حرف زده، طبق مبنای خودش درست حرف زده. خب الا ان یرجع الاشکال، مگر اینکه بگیم اینجا اشکال مبنایی میشه اشکال مبنایی نه اشکال بنایی. ببینید حرفشون اینه که اگر در اول میگن اینجوری، اگر در صورتی این اشکال بر علامه وارده که علامه جواز بی و دارمدار جواز انتفاع بداند، خب ولی اگر مرحوم علامه دایر مدار نداند خب هیچ اشکال نداره، بگه انتفاع به اسباب متنجسه جائز است، در این حال بیعش ممنوعه، دیگه اشکال برش وارد نمیشه. مگر اینکه بگیم اشکال چی است؟ اشکال مبناییه که محقق ثانی هم میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که این حرف علامه نادرست است طبق مبنای من، نه اینکه حرف علامه نادرست است طبق مبنای خودش. خب مگر اینکه اینجوری بگیم که اشکال چی است؟ اشکال مبناییه. لو لم یعلم مذهب العلامه دبر، اگر علم نباشه که مذهب علامه این است که من از بی دار مدار حرمت انتفاعه، این اشکالی که محقق ثانی گفتن بر عبارتش وارد نمیشه. چرا؟ چون به فرض که همچین مبنایی نداشته باشه علامه، خب همچین مبنایی نداشته باشه، لولم یولم یعنی اگر دانسته نشده باشد همچین مبنایی از علامه، یعنی اگر همچین مبنایی محقق ثانی از علامه سراغ نداشته باشد، این اشکال رو نباید بکنه. خب بله، چون این مبنا رو فکر میکرده که مبنای علامه اینه، این اشکال رو برش وارد کرده. خب حالا چرا اگر این مبنا رو سراغ نداشته باشه نمیتونه این اشکال رو بکنه و این اشکال بر علامه وارد نمیشه؟ چون در صورتی که این مبنا رو علامه نداشته باشه هیچ منافاتی نداره، علامه بگه جواز انتفاع دارد ولی بیعش جائز نیست. خب در این صورت دیگه محقق ثانی نمیتونه اشکال کنه بر علامه. خب مگر اینکه بگه محقق ثانی داره اشکال مبنایی میکنه و میخواد بگه آقای علامه طبق مبنای من داری غلط حرف میزنی، نه اینکه طبق مبنای خودت داری غلط حرف میزنی. خب میفرمان که بله لم یرد علا عبارتی اشکالون، اون اشکالی که وارد شد بر عبارت علامه وارد نمیشه، الا ان یرجع الاشکال. الا ان یرجع الاشکال میخواد یک کلمه بگه، مگر اینکه بگیم اشکال مبنایی داره میکنه محقق ثانی. اشکال مبنایی یعنی چی؟ یعنی علامه طبق مبنای من داری غلط حرف میزنی نه طبق مبنای خودت. خب الا ان یرجع الاشکال الا حکم العلامته و انه مشکلان علا مختار المحقق ثانی، میخواد اشکال کنه به اینکه حکم علامه مشکل داره، اشکال داره، متا طبق مبنای من اشکال داره. لا الا کلامهی و ان الحکم مشکلان علا مذهب المتکلم، این کلامی هم حکم العلامه است، نه اینکه اشکال بکنه به حکم علامه، به کلام علامه، و اینکه بخواد بگه حکم علامه طبق مذهب خود متکلم که علامه باشه مشکله. بله من توی این فایل رو بردم الا ان یرجع الاشکال رو جلوش دو نقطه گذاشتم اینتر زدم، این دوتا الا رو دورش دایره بکشید فکر میکنم مشکل حل میشه. آره لبش هم میخواد این رو بگه که اگر این طور باشه، اگر ذهنیت علامه این نباشه اشکال بخواد بگیره محقق ثانی، اشکالش اشکال چی هست؟ اشکال مبنایی، اشکال بنایی نیست. کدام؟ به انهو مشکلان یعنی انهو کمال علامه. آره عبارت ها رو حواستون باشه، یعنی تعابیر رو عوض کرده جناب شیخ. تو قسمت اول میگه الا حکم العلامه و انهو مشکلان علا مختار المحقق ثانی، لا الا کلامهی. کلامی یعنی همون حکم العلامه دیگه، کلامی منظور همون کلام العلامه، حکم العلامه است. و ان الحکم مشکلون، دوباره اینجا اسم ظاهر رو بردن، الا کلامهی و انه یا ان الحکم، همون ان الحکم بالاستش فرق نمی کنه.
کلام یعنی منطق استدلال،
نه 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 منظور از کلام همون کلام حکم علامه است.
در نمیاد اینجوری.
چرا در نمیاد؟ خوبم در میاد. خب
میگه یعنی اشکال محقق در صورتی بر بزرگوار وارده که بخواد به فتواش اشکال بگیره، بگه فتوای شما مبناش اشتباهه، ولی کلامش این نوع استدلالش اشکالی نداره چون طبق مبنای خودش داره صحبت
میکنه. نه 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 یه کلمه شد. ببینید اشکالی که محقق ثانی گرفته مبتنی بر اینه که مرحوم علامه، خب مبتنی بر اینه که مرحوم علامه مبناش این باشه که جواز بی دارمدار جواز انتفاع هست. خب اگر مبنای علامه این نباشه، اگر مبنای علامه این نباشه این اشکال برش وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون طبق مبنای خودش درست داره حرف میزنه. اگر مبناش این نباشه، خب اگر مبناش این نباشه و مبناش این باشه که نجا امکان دارد یه چیزی نجس با نجس باشد جواز انتفاع هم داشته باشه، در این حال به اشتباهی نباشه. اگر مبناش این باشه، خب اشکال بر علامه وارد نمیشه. چرا اشکال برش وارد نمیشه؟ چون ما اشکال میکنی بر استدلال طرف دیگه، بر فتوای طرف. خب اینجا طبق مبنای خودش درست حرف زده. خب بله، به یک نحوه میتونیم اشکال برش وارد بکنیم. اشکال مبنایی که اشکال مبنایی که اشکال گرفتن نیست که، اشکال مبنایی اشکال گرفتن نیست. اشکال در صورتی اشکاله که طرف طبق مبانی خودش غلط حرف زده باشه. اگه مبناش مبنایی باشه که حرفی زده باشه که بر طبق مبنای خودش باشه، اشکال اشکال دیگه بهش گرفته نمیشه. طبق مبنای خودش برو صد زده. فهم الا ان یرجع تحت لفظی ترجمه کنم. ببینید میگن این الا استثنایی از لم یرد علی عبارتی اشکالونه، بر عبارت ایشان اشکال وارد نمیشود مگر اینکه اشکال برگردد به حکم علامه و بخوایم بگیم که حکم علامه طبق مبنای من محقق ثانی غلطه. این اشکال چی اسمش؟ اشکال مبنایی. نه مبنایی، نه معنوی، مبنوی به قولشون. احسن تو مبنوی بارکرم، مبنوی فارسی، مبنوی عربی. اشکال عرض کنم وارد نمیشه مگر اینکه بگیم اشکال این شکلیه که محقق ثانی داره به علامه اشکال میکنه به این نحو که میگه حرفت غلطه طبق مبنای من، نه اینکه بخواد به علامه اشکال کنه بگه حرفت غلطه طبق مبنای خودت. خب اگر بخواد اشکال کنه بگه حرفت غلطه طبق مبنای خودت، این اشکال وارد نیست. در صورتی اشکال وارده که من بخوام میگم حرفت غلطه طبق مبنای من. بله؟ نه هیچ جاش همش این وقت اومده ببینید الا ان یرجع الاشکال الى حکم العلامه و انه مشکل علی مختار المحقق الثانی لا الى کلامه و انه مشکل علی مذهب المتکلم. با قول آقای رضایی با لحنش رو هم بنویسن. فهمه. حالا خودتون یه جوری منعکسش کنید دیگه. فهمه. این ببینید این یه نکته. نکته دوم این که این محقق ثانی اومد از علامه دفاع کرد. اول اشکال گرفت، یه نقض بر علامه وارد کرد، بعد اومد چیکار کرد؟ دفاع کرد. شیخ میفرماید که این دفاعی که کردی تو یه مثال دفاعتون دفاع خود، تو مثالای دیگه این دفاع دیگه نمیاد. توی چی؟ توی سبق که عبارت باشه از رنگامیزی، بله این قبول تطهیر میکنه. ولی توی صابون، توی صابون، صابون هیچ وقت قبول تطهیر نمیکنه. چه موقعی که صابونه، چه بعد از اینکه استفاده کردیم، استفادهم کردیم، دیگه صابونی نیست، اثر صابونی وجود نداره که ما چیکار کنیم اون رو تطهیر. بله بدنی که نجس شده تطهیر میشه، ولی دیگه نمیتونیم بگیم صابون قابل تطهیره. توی اسباغ میتونیم بگیم سبق قابل تطهیره. خب البته این هم اشکال میکنه شیخا. توی اسباغ میتونیم بگیم که سبق قابل تطهیره، بعد از اینکه رنگ گرفت قابل تطهیره. ولی تو صابون که حرفو نمیتونیم بزنیم. صابون مالی بدن، چرک بدن رو پاک میکنه، بعدم بدن آب میکشه. صابون قابل تطهیر نیست که. لذا در مورد صابون صرف میکنه که قابل تطهیر نمیکنه. با خلاصه این جوابی که تو اسباغ دادی فقط مثل صابون میتونی جواب بدی، مثل صابون نمیتونی جواب بدی. ما ان ما ذکره من قبول سرق ببخشید ثم انما دفع بالاشکال من جعل الاسباق قابلة للطاره انما ينفع في خصوص الاسباق و اما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الاشکال عنه به ما ذکره او با اون توضیحی که در مورد اسباق داد تو صابون دیگه حرفو نمیشه زد فقط تقدم منه سابقا جواز و بیع دهن المتنجسه حالا امکان داره کسی بگه که شاید محقق ثانی صابون رو اصلا بیعش رو جائز نمیدونه لذا دیگه اینو به رخش نکشید که اینجا نمیتونی اشکال رو برطرف کنی میگیم نه اتفاقا ایشون قبلا خودش گفت چی؟ گفت که کلام شهید اول نقل میکرد یادتونه که گفت شیخ خونش شهید تو بعض حواشی گفته که به صابون جائزه و تصدیقم کرد لا بحث به چی؟ بالمسیر الی ما ذکره و شهید خب میگیم ایشون خودش جائز میدونه به صابون رو و اینم واقعا یکی از نقضایی که بر علامه وارد میشه طبق نظر ایشون ولی این رو دیگه با این بیانی که برای سبق گفتن نمیتونه چیکار کنه از علامه دفاع کنه فقط تقدم این وقت تقدم جواب سوال مقدره که یه وقت کسی نگه که اینو دیگه محقق ثانی به عنوان نقض نمیتونه وارد کنه چون به صابون جایز نمیدونه نه اتفاقا ایشون به صابون رو هم جایز میدونه و اینم یکی از مثالای نقضیه که ایشون میتونه بر علامه وارد کنه منتها از این دیگه نمیتونه دفاع کنه
علامه به
حساب
جایز میدونه یا محقق جایز
نه 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 محقق ببینید اصلا اشکالی که دقت بکنید سبق رو که به عنوان نقض در علامه وارد کرد به چه اعتباری وارد کرد گفت نه 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 اولش که به عنوان نقض وارد کرد تعلیل کرد گفت که طبق حرف علامه باید بگیم اسباق متنجسه بهش جایز نیست در حالی که جایزه چرا جایزه؟ چون منافعش متعلق به طهارت نیست این همی حرف تو صابون هم میتونه بزنه این همی حرف تو صابون هم میاد باید بگیم آقای علامه نتیجه حرفتون محقق ثانی زبان حالش اینه که آقای علامه نتیجه حرف شما این میشه که به صابون متنجس جایز نیست در حالی که جایزه چرا جایزه لعن منافع الله یتوقف علی الطهاره همون نقضی که با اسباق بر کلام علامه وارد میکردیشون این همون نقض هم طبق مبنای خودش با همون تحلیلی که گفته بود بر علامه وارد میشه نسبت به صابون منتها ایشون اومد از علامه دفاع کرد که این نقض بر علامه وارد نیست توی بحث اسباق با اون بیانی که گفت که اسباق یه حالتی داره در ادامهش که قبول تطهیر میکنه ولی در مورد صابون دیگه این دفاع رو نمیتونه بکنه ایشون خب چون صابون حالتی که بشه قبول تطهیر بکنه نداره دیگه صابون نیست اینجا ببینید خود صبغه که داره تطهیر میشه خود رنگی که داره تطهیر میشه رنگی که روی لباس نشسته روی نخ نشسته رنگی داره تطهیر میشه خب منتها رنگ قبلا خودش عرض کنم خدمتتون یه چیز مستقلی بود الان یه چیز عارض بر شی دیگری شده خب ولی در مورد صابون که اینطور نیست که اینجوری نیست که صابون بعد از اینکه چرکای بدن رو شست فرض کنیم یه آثاری از صابون تو رو بدن میمونه که خودمون رو آب بکشیم صابون آب کشیده شده یعنی صابون طاهر الان رو بدنمون هست نه این صابون بالاخره قبول تاثیر نمیکنه برخلاف صاب که قبول تاثیر میکنه صابون متنجس طاهر میشه صابون بعد که آب کشیده از دیگه صابونی نیست که بخواد آب کشیده بشه ما ان ما ذکره من قبول سبق تطهیر نه بله این وقت تقدمه گفتیم جواب سوال مقدره که امکان داره کسی بگه که شاید محقق ثانی صابون رو به عنوان نقض بر علامه وارد نکنه و به این معنا که بیعش رو جایز نمیدونه میگیم نه اتفاقا ایشون بیعش رو جایز میدونه چرا چون قائله که صابون متنجس منفعت محلله مقصوده داره لذا این هم به عنوان نقض بر علامه طبق مبنای ایشون وارد میشه متا تو این دیگه از علامه نمیتونه دفاع بکنه حالا امکان داره کسی بگه دیگه توهم دیگه کسی چیزی نگفته
از کلام شاید
چیزی نگفته عرض کردم چیزی نگفته ولی امکان داره کسی بگه ما داریم اشکال میگیریم به محقق که نقض متوقف در اسباق نمیشه تو صابون هم میاد منتها تو صابون نمیتونه توجیه کنی کسی امکان داره از محقق دفاع کنه بگه آقا شاید ایشون تو صابون هم نظر با علامه است خب یعنی میگه به اشجائز طبق مبنای علامه طبق حرف علامه به صابون متنجسم جایز نمیشه دیگه خب دیگه محقق ثانی هم تو صابون شبیه علامه است نظرش میگه بهش جایز نیست تو اسباقی که میگه بهش جایزه، میگیم نه اتفاقا قبلا خود محقق ثانی گفت که به صابون جایزه. اجازه بدید خورده پیش بریم، خیلی معطل شدیم. من دیروزم به دوستان گفتم چی؟
تو وقت تقدم،
تو وقت تقدم داره دخل مقدر میکنه. دقت بکنید، گفتم وقت تقدم جواب یه سوال مقدر، جواب یه دفاع مقدره که شیخ اشکال کرد. بذارید از اول بگم، شیخ اشکال کرد به محقق ثانی. خب این سم ما سم انما، ببینید سه چهار تا کار شیخ انجام میده. کار اولش این بود که اقول لولم یعلم. کار اولش چی بود؟ عنوان بدید اینا رو. سعی کنید که مباحثاتون همیشه لب بگیرید، عنوان بدید. لب نگیرید، لب بگیرید، عنوان بدید. توی لولم یعلم میخواد چی بگه؟ میخواد وجه این که از اشکال گرفتن محقق ثانی ما کشف کردیم که چی؟ کشف کردیم که معیار اینه که بی دایر مدار جواز، بی دایر مدار جواز انتفاعه. خب وجه این رو میخواد از کلام محقق ثانی شیخ تبیین بکنه. خب این یک. دومین مطلبی که مطرح میکنه تو ثم اینه که این اشکالی که ایشون اومد از علامه دفع اشکال کرد، دفاع کرد، دفاعی که محقق ثانی از علامه کرده، این دفاع فقط تو مثل سبق میاد، توی صابون متنجس نمیاد. یعنی هنوز هم باز نقض بر علامه وارده، نقضی بر علامه وارد شده بود، محقق ثانی اومد دفاع کرد که نقض از علامه دفع کنه. شیخ میگه نقض هنوز هم بر علامه وارده. چرا؟ تو سبق درست کردی، صابونش رو میخوای درست کنی. متعرض صابون نشده. ایشون گفته چیزی که یقبل و تطهیر، نتیجهش این میشه که چیزایی که لا یقبل و تطهیر بهش درست نیست دیگه. خب بهش درست نیست. حالا ما اسباق متنجسه بهش درسته، ولی طبق حرف علامه باز میگیم بهش باطله. صابون متنجس هم شبیه اسباق بهش درسته، ولی طبق حرف علامه باز میگیم بهش چی هست؟ بهش باطله. همینجا امکان داره کسی از محقق ثانی دفاع کنه، بگه آقا این در صورتی صابون رو میتونی به رخ محقق ثانی بکشی که محقق ثانی بیع صابون رو جایز بدونه. شاید ایشون بیع صابون رو جایز نمیدونه، میگیم اتفاقا جایز میدونه، قبلا خودش گفت بیع جایزه. بنابراین صابون هم بیعش جایزه، ولی داخل در کلام علامه میشه، بخش نقض بر علامه میشه. منتها تو صابون دیگه اون دفاعی که شما از علامه کردی توی اسباق، اون دفاع دیگه بله بعد از جفا قابل تطهیر، تو صابون قابل تطهیر نیست. چون صابون بعد از اینکه استفاده شد دیگه صابونی نیست که به وصف صابونیتش بخواد قابل تطهیر کنه. اسباق بعد از اینکه استفاده شد هنوزم اون رنگ هست و اون رنگ هست که داره تطهیر میشه، ولی تو صابونی اتفاق نمیفته. حالا اسباق را میرسه اون را اشکال میکنه. صابون بخاطر اون روایت حالا به هر حال بله گفتن ان بهی روایت، انت روایت هم جواز خودش هم جواز بی هم داشت اتفاقا روایت راوندی. بله فقط تقدم منه سابقا جواز و بی دهنه متنجس لیعمل صابونن بناءن علی انه من فواید المحلله. روایت راوندی رو آورد، ولی خود ایشون نکته جواز بی صابون رو همین منفعت محلله داشتن گفت. یادتون باشه از کلام شهید اول استفاده کرد و نکته اصلیش این گفت، بعضیش گفت روایت هم داره، روایت حالا روایت هم شیخ گفتن که منظورش از روایت روایت راوندی، اینا هم شیخ گفتن خودش نیورد، محقق ثانی و شهید اول هیچ کدوم روایت رو نیوردن. بله گفتن ان بهی روایتن، ولی دیگه متن روایت نیوردن. خب اینم نکته دوم. نکته دوم شیخ نسبت به کلام محقق ثانی. آقا صابری چطوری؟ خوبی؟ سبحانکم الله. ما انما ذکره من قبول سبق. حالا برمیگردن سراغ اون دفاعی که شیخ تو قسمت سبق از علامه کرد. خب که گفت که چی؟ گفت قبول تطهیر میکنه. شیخ میگن که اون چیزی هم که دفاعی هم که ایشون از نسبت به سبق کرد، گفت سبق قابل تطهیره، اینم حرف درستی نیست، اینم فیه نظرون. چرا؟ چون آقا این که میگن قابل تطهیر باشه، خب منظور اینه که قبل از این که ازش منتفع بشیم قابل تطهیر باشه، خودش قابل تطهیر باشه، نه این که بعد از این که ازش منتفع شدیم استفاده کردیم تا تمام شد و منفعتش فقط باقی مونده. دیگه خودش نیست دا. ببینید خودش نیست، منفعتش باقی مونده. در اسباب هم اینطور، خود سبق قابل تأثیر نیست. خود سبق قبل از اینکه منتفع بشیم و هنوز خودش هست، خودش قابل تأثیر نیست. اونی که قابل تأثیره چیه؟ منافعش هست، آثارش هست. بعد از اینکه سبق زدیم به پارچه، زدیم به نخ، رنگ گرفت و این رنگه که رنگ رو نخ رو پارچه هست که متنجس هست، اینه که قابل تأثیره. نه 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 نه، اتفاقا ببینید این آثار صبغه، آثار صبغه. حتی یه صبغ داریم صبغه، صبغ به معنی رنگ، صبغ به معنی رنگامیزی. آثار صبغه این چیزی که روی چیز مونده، روی پارچه مونده، روی نخ مونده، خب این خود صبغ نیست، بلکه چی هست؟ آثارش هست. اینه که قابل تأثیره. خودش زمانی که ببینید اون کالایی که ما میخواییم سرش بحث بکنیم چی هست؟ اسباب دیگه. خود این باید قبول تأثیر بکنه. خب خود این قبول تأثیر نمی کنه. یعنی مادام که هنوز اسم سبق برای سبق میکنه، سبق یعنی جا به جا میگم، سبق یعنی رنگامیزی کردن، سبق یعنی رنگ. مادام که اسم سبق برای سبق میکنه، این قبول تأثیر نمی کنه. بله بعد از این که این سبق رو باش سبق کردیم، رنگامیزی کردیم، رنگش باقی موند، خب اون چیزی که این رنگ روش باقی مونده اون چیز قابل تطهیره. خب بنابراین خود سبق، خود سبق قاطی میکنم این رو، خود اسباق این قابل تطهیر نیست. اینم یه اشکال
چیزه، مگه سبق نیست؟
چی؟
خود اون چیزه رنگی که نمیریزه ازش باید آثارش، من خود رنگی داره میاد روی مثلا لباس.
رنگی ببینید اینجور نیست رنگی. که الان شما لباس به فرض مثال یه سطل چیز داشته باشید، سطل رنگی مثلا پوست گردو داشته باشید، رنگ سرمه‌ای هم میشه، یه پوست گردو پودر کردید، آب زدید، خب این باش نخ پنبه‌ای و اینا رو پارچه نخ اینا رو رنگ کنید، سرمه‌ای میشه رنگش. خب محاسن هم باش رنگ کنن سرمه‌ای میشه. عرض کنم خدمتتون که اینو یه پارچه‌ای رو گذاشتید تو این رنگ گرفت. خب الان خود اون رنگ، خود اون سبقه که قابلیت تأثیر داره یا چی هست؟ یا اون رنگش هست که قابلیت تأثیر پیدا کرده؟ یا بفرمایید عبارت درستن که شیخ میگن، یا اون لباس هست که قابلیت تأثیر پیدا کرده؟ نه 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 نه، ببینید بعد از رنگ آمیزی کردن، بعد از اینکه رنگ آمیزی کردیم دیگه سبقی وجود نداره. اصلا من میذارمش تو این پارچه، میارم بالا، یارم بالا قشنگم میچلونمش که این رنگاش بریزه. خب بعد از این الان این پارچه که اینجاست دیگه سبقی وجود نداره، سبق تو اون سطل است. خب سبق تو اون سطل است. این چیزی که اینجاست رنگی است که در اثر اون سبق، در اثر اون رنگ‌آمیزی کردن روی پارچه مونده.
خب خود منفعت دیگه، منفعت نداره این رو
بخره. خود منفعت دیگه، منفعتی نداره این رو بخره.
کلام شیخ اینجوریه.
بله بله، بذارید عبارت رو بخونم. ما انما ذکره من قبول سبغه، اینو سبغ نخونید، سبغه، شبیه سبغ و سطر، شبیه زبح و زبح، چند تا کلمه اینجوری هستن. زبح زبح، زبح معنی اون حیوانی که سرش میبردن، زبح معنی اون کار، سطر و سطر، سطر معنی اون چیزی که خلاصه روی سرمون میکشیم به فرض مثال تنمون میکنیم، سطر فعلش معنی پوشیدن، سبغ و سبغ. اینم ما انما ذکر من قبول صدق التطهیره بعد الجفاف محل نظره، لان المقصود من قبوله طهاره، این که میگیم عین متنجس قبول طهارت بکنه، مقصود اون از این که عین متنجس قبول طهارت بکنه، قبولها یعنی قبول الاسباغ، اینها رو بزنید به اسباغ، قبول الاسباغ یا قبول طهارته، اینم میشه بگیم، هر دوش میشه بگیم، اضافه فاعل شده باشه، اضافه مفعول شده باشه، قبول طهارت سر راستره. قبولها یعنی قبول طهارت قبل الانتفاع، قبل از اینکه منتفع بشیم ازش، و هو مفقود فی الاسباق، در اسباق اینطور نیست، قبل از اینکه منتفع بشیم قبول طهارت نمیکنه، لان الانتفاع بها و هو سبق، اینو با سبق بخونید چون فعل دیگه مستر، چون انتفاع به اسباق که انتفاعش هم سبق رنگامیزی کردن هست، خب لان الانتفاع بها و هو سبق قبل از طهاره، انتفاع بهش قبل از طهارته، قبل از طهارت است که خلاصه انتفابش برده میشه، قبل بعد از طهارت خب ببخشید لعن الانتفاب به ها و هو سبقه و هو سبقه قبل از طهارت، انتفاع به این اسباق، خب انتفاع به ها، ها رو به اسباق باز برگردونید دیگه، که انتفاعش هم عبارت باشه از رنگ آمیزی کردن قبل از طهارتشه، قبل از طهارتی که ما داریم از این استفاده میکنیم. خب و اما ما یبقا منها بعد الجفاف، اون چیزی که باقی میمونه از اسباق بعد الجفاف و هو اللون، فهیه نفس المنفعه لل انتفاع، این دیگه انتفاع نیست بلکه چی هست؟ اثر انتفاع هست، که اون منفعتی است که مترتب بر این شده و در اثر این خلاصه روی پارچه روی نخ اینا قرار گرفته. ما انهو تازه خود همین رو هم اگر روش متمرکز بشیم بگیم اون منفعت قبول تطهیر میکنه، خود همون هم چی هست؟ خود همون هم شیخ اشکال میکنن که اون رنگم قبول تطهیر نمیکنه، اون چیزی که داره قبول تطهیر میکنه پارچه یا نخی است که رنگو گرفته. مع انه لا یقبل التطهیر و انما القابل هو الثوب، اون چیزی که قبول تطهیر کرده ثوب و پارچه ای است که نخ رو این رنگو گرفته. بله نه اتفاقا اتفاق خیلی عرفی نگاه کردن، خیلی عرفی نگاه کردن، فلسفی میخواستن نگاه بکنن میگفتن چی هست؟ میگفتن نخی هست و رنگی هست. خب در اثر تطهیر هم رنگ پاک شده هم پارچه پاک شده. خب ولی عرفی نگاه کنیم کسی نمیگه رنگ پاک شد، میگه پارچه پاک شد، پارچه قبول طهارت کرد. در اتفاق خیلی عرفی نگاه کرده. بقیه الکلام چیزی نخوندیم امروز که نه آخه چیزی نداره اینا، من دیروز هم بچه ها گفتم عذاب وجدان دارم که اینا داریم خیلی معطل میشیم. خب اینا خیلی چیزی نداره، بذارید عبور بکنیم بقیه کلام چیزی نیه، قسمت اولش خیلی ساده است. خسته شدید یعنی؟ بچه تو خود استراحت کنید. ساعت چنده؟ چنده خوندیم تا الان؟ چی نوشته؟ یک ساعت و یک دقیقه و 40 ثانیه. یک ساعت و یک دقیقه دیر اومدم. خب چیکار کنم؟ آقا ساده است اینا، این مباحثی ساده است، خود سریع‌تر هرچی حرفا خوب خیلی داره شیخ انصاری تا آخر تا آخر جلد دوی مکاسب حرفا خوب خیلی هست. خواهی پنج سقه استراحت کنید، اصلا همه ما استراحت کنید، بذار یه ذره دیگه بخونیم تا ده دقیقه به ده بخونیم بعدش تمام بود. خوبه؟ موافقی؟ چی؟ چی شده؟ خسته شده؟ اگر ذهنتون نمی کشه تعطیل کنم، چون امروز که ببینید دیر که من اومدم یه 7-8 دقیقه هم منبر رفتم از آن مزا، خیلی بحث علمی نخوندیم، اینا مطالبش کم بودی که تونتا خوندیم، خیلی چیزی نداشتیم. بذار یه خورده این کوچولوی هم اجازه بخونم سه جان رد در خدمتون هستم. بقیه کلام آقا تا الان چیکار کردیم رفقا؟ ما بحث قاعده اگر بخوایم اسمش رو روش بذاریم آخر موضع رابع، خب ذیل موضع رابع از مواضع اشکال در جهان متنجس، رفتیم سراغ تأسیس قاعده در مورد انتفاع متنجس، نجس در مورد انتفاع متنجس خواستیم تأسیس قاعده کنیم، بحث کردیم که آیا قاعده جواز انتفاع است یا قاعده من از انتفاعه، که شیخ چی شد؟ اصالت جوازی شد الا مخرجه بده در متنجسات. ذیل بحث متنجساتی گزارش بدیم، ذیل بحث متنجسات دو تا مسئله فرعی مطرح کردن. خب ذیل بحث این قاعده اصالت و جواز الانتفاع متنجسات دو تا مسئله فرعی مطرح کردن که هر دو تاش هم مربوط به بیع متنجس بود. خب مربوط به بیع متنجس بود. مسئله اولش در مورد این بود که تو دهن متنجس که ما بیعش و لل استسقا جایز میدونیم، اگر منافع محلله دیگری غیر از استسقا داشته باشه بیعش لون منافع جایزه یا نه؟ که شیخ گفتن جایزه. فرع دوم در مورد این بود که ما تو دهن متنجس این حرفو زدیم که گفتیم که بیعش ل منافع محلله دیگر غیر استسقا جایزه، تو بقیه متنجسات چطور؟ آیا میتونیم بگیم که اگر منفعت محلله داشته باشه به اعتبار اون منفعت محلله بهش جایزه؟ تو فرد دوم اینو خواستن صحبت بکنن که فرمودن بیه اشکالون، بیه اشکالون. بعدش اشکال هم دو چیز بود، یکی چی؟ اون چیزی که از استثنای مشهور استظهار میشه، که مشهور که دو متنجس دل استثباب رو استثناء کردن، ظاهرش اینه که بقیه موارد همه رو تو مستثامن میندازن و میگن به شاهد نیست. یکی هم حرفی که شهید ثانی زده بود که چی گفته بود؟ خصوص که از کلام اصحاب استفاده میشه که منفعت محلل داشتن و نداشتن توی متنجسات هیچ فرق نمی کنه. در هر صورت قاعده عدم جواز بهش هست. این وجه اشکال برای کدوم قسمت بود؟ برای قسمت بچه برای منش بود. بله، که بگیم تعدی از مورد نص نکنیم. خب و بگیم ممنوعه در خیر دوهن متنجس دلیل استثباء کلا ممنوعه. یه وجه هم برای جواز گفتم فیه اشکال هم دیگه، وجه منع گفتم، وجه جوازم مطرح کردن که برای جوازم مدام چی گفتن؟ اول اون مطلبی رو گفتن که از کلام کثیری از علما استفاده میشه که جوازه بی دائم مدار جواز انتفاعه، بنابراین هر جو جواز انتفاع بود میتونه بگیم جوازه بی هم هست. و دو سه تام دلیل برش بودن، یکی استثاب، یکی حدیث توحف، یکی گشتم چی بود؟ حدیث دائم احسنتم. سه تام استثناء بردن. بعد شروع کردن چند تا مانع که امکان داره در مقابل مجوزین قرار بگیره، چند تا مانع رو مطرح کردن. اجتنبوه و رجز فحجر، این چند تا مانع رو مطرح کردن. خب و اینا رو هم جواب دادن. مون فقط چی؟ اون دوتا چیزی که به عنوان وجه من مطرح شده بود، چیزی که از کلام مشهور، مفهوم کلام مشهور و کلام شهید ثانی. کلام مشهور اومدن جواب دادن که مشهور منظورشون حصر حقیقی نیست، حصر اضافیه، لذا کلام مشهور هم برای ما نگرانی درست نمی کنه. کلام شهید ثانی رو اومدن جواب دادن که چی؟ که این حرفی که شما دارید میگید این حرف حرف درست نیست. کثیر من الاصحاب در کلامشون هست که جواز بی دائر مدار جواز انتفاعه، منع بی هم دائر مدار چیست؟ منع از انتفاع. جواز بی دائر مدار جواز انتفاعه. بعد شاهد آوردن بر این حرف که اصحاب در ذهنشون اینه که جواز انتفاع، جواز بی دائر مدار جواز انتفاع، شاهدش چیه؟ شاهدش اشکالی است که محقق ثانی از علامه گرفت که امروز خوندین. خب اگر این مطلب نبود اشکال محقق ثانی بر علامه وارد نمیشد، به خاطر اینه که محقق ثانی بر علامه اشکال کرده. خب اگر این نبود، اگر ذهنیت علامه رو اینجور نمیدونست و علامه اشکال نمیکرد، حالا مگر اینکه کسی بگه اشکال بگیره، بگه محقق ثانی اشکال مبنایی کرده، یعنی طبق مبنای من حرف علامه غلطه. خب تا اینجا رسیدیم. خب که حالا یه بحثای خردریزی هم این زیر پایین مطلب بود که آخر مطلب بود که تماشا، یه گزارش از سعد و زیل مطلب خدمتتون عرض کردم که همه اینا رو فقط بخوام توی بسته بذاریمش، بحث چی هست؟ بحث جواز انتفاع بالمتنجس و زیلش هم بحث بیع متنجس. این بحث تمام. یه بحثی که برای ما میمونه بحث احسنتم، جواز انتفاع به نجس العین و جواز بیع نجس العین. خب جواز انتفاع به نجس العین آیا جایز است و جایز نیست؟ و ذیلش هم این بحث خیلی قشنگی میکنه، اون بحثی که ذیل بحث نجس العین میکنه خیلی قشنگه، انشاءالله میرسیم که آیا بیع نجس العین جایز است و جایز نیست. خب تو قسمت جوازش، جواز عرض کنم خدمت تو مستثنیا مثال هشتگانه. ببین بحث دقت بکنید، بحث یه بحث جواز انتفاع که میخوایم تست قاعده کنیم، یه مواردی هست ما دلیل خاص داریم که انتفاع به نجس العین جایز نیست، یا دلیل خاص داریم که انتفاع به نجس العین جایز هست. خب ولی الان هم تست قاعده کنیم که آقا قاعده در مورد نجس العین چیه؟ آیا اصل و قاعده احسن تو موارد قبلی ما ناظر به دلیل خاص داشتیم حرف می‌زدیم. نیازی به تست
قاعده داریم؟ دو متنجس ما فقط یه دلیل خاص داریم در متنجس ها، فقط یک دلیل خاص داریم دو متنجس. خب. اما در احیان نجس نسبت به تمام احیان نجس دلیل خاص
نه اتفاقا، نه اتفاقا نسبت به تمام احیان نجس دلیل خاص نه اتفاقا، نه اتفاقا همین
اون اتفاقا که دو متنجس شد
بعضی تو ذهنشون هست که همه نجاسات حرمت انتفاع داره، یعنی خود نجس بودن عامل حرمت انتفاع. آره همین قاعده در حقیقت این یه کبرای مسلمی هست که تا الان اصلا بعضی مسلم تو ذهنشون بوده که انتفاع از نجس، نجس العین جائز نیست. شیخ میگه اینا بحث بکنیم که آیا انتفاع از نجس العین جائز یا جائز نیست، خب که اینو مفصل بحث میکنه. بعد بحث بیش رو آخر یه جمع‌بندی میکنن که در حقیقت اون جمع‌بندی که آخر در مورد بیش میکنن همه ی حرفایی که تا الان خوندیم، خب همش از کنم خدمتتون خلاصش همون جمع‌بندی است که آخر در مورد بیش میکنن، در مورد بیعه نجس العین میکنن. خب یه جمع‌بندی دو صفحه‌ای معروفه همه حرفایی که از اول مکاسب تا الان خوندیم به یک معنا خیالتون راحت کنم. اصلا ما اگر همین چند صفحه رو میخوندیم، اول همین چند صفحه رو میخوندیم، یعنی کار درست و منطقیش این بود که ما اول میامدیم قاعده این چند تا قاعده رو تأسیس میکردیم، این چند صفحه رو میخوندیم، بعدا میرفتیم تک تک سراغ نجاسات. این کاری که خلاصه به صورت اتمیک و نقطه‌ای شروع کردن اینا بحث کردن تک تک نجاسات رو، این کار خیلی کار قشنگی نیست. مناسب ترش این بود که میامدیم در مورد کلیت نجاسات و متنجسات تأسیس قاعده میکردیم، هم تأسیس قاعده میکردیم در مورد چی؟ انتفاعش، هم تأسیس قاعده میکردیم در مورد چی؟ در مورد بیعش. بعدا میرفتیم موردی ببینیم آیا دلیل خاصی هست بر خلاف قاعده یا دلیل خاصی نیست. خب لذا اصلا بحث مستثنیات هم چیزی به اسم بحث مستثنیات هم پیش نمیامد دیگه. خب تعبیری کردن استثناء استثناء منقطع هست. خب از همون اول بالاخره همه مشخص میشد که داستانش چی هست. لذا بعد از بزرگان مثل مرحوم امام، اگر مکاسب محرمه امام رو نگاه کنید، مرحوم امام شبیه شیخ اینجوری پیش نرفته. خب از همون اول بحث برده تو قاعده. خب دیگران هم که اومدن مکاسب رو خارجشون درس خارجشون بر اساس مکاسب بوده، از فهرست مکاسب استفاده کردن بر درس خارجشون، شبیه شیخ همینجور نقطه‌ای جلو رفتن. ولی خب حقش این است اگر بخوایم به قول یکی از اساتید تهبادی مسئله نگاه کنیم، از بالا مسئله رو ببینیم، حقش اینه که بفرمایید این حرفایی که اینجا داریم میزنیم، حرفایی که زدیم دیگه. حالا دوستان یادتون هست که تمام استدلالا رو یادتون هست که همش مبتنی بر چی بود؟ منفعت محلله مقصوده. خب منفعت محلله مقصوده تو بحث نجاسات هم بیشتر با قسمت محللش هم ما کار داشتیم. خب لذا حقش این بود که حرفایی که اینجا داره میزنه همش اول مطرح شد، بعدا می اومدیم تطبیق میکردیم این مطالب رو. ولی خب این اتفاق نیفتاده. شیخ انصاری از اونجا، حالا به یک معنی شیخ مبتکره. ببینید دیگران برید قبل از شیخ رو ببینید این مباحث رو، قبل از شیخ خیلی چیزی ندارن، خیلی ناچیز مباحث قبل از شیخ انصاری، خیلی ناچیزه. شیخ بالاخره مبتکر این حرفا بوده و اینا رو اینجور اومده پرورش داده. لذا حقش این بود که بعدیای بعد از شیخ می اومدن اینو بازنگری میکردن و این چینش رو شریع مرحوم امام که عرض کردن دیگه نمیاد نقطه‌ای وارد بشه، کلی قاعده گفته، خیلی هم سریع تطبیق کرده، خیلی هم معطل نشد تو تطبیقاتش. خب ما خیلی وقتمون تلف شد تو بحث اعیان نجسه، خیلی وقتمون تلف شد، ولی حالا انشاءالله تمام بشه. دوستان عرض کنم خدمتتون جا داره طرح ارائه بدید، خیلی قشنگ میشه طرح ارائه بده. حالا به فرض مثال امکان داره مثلا ما بخوایم چیکار کنیم، بخوایم مکاسب رو بازنگری بکنیم، خب بخوایم بازنگری کنیم، تحلیل کنیم، آموزشیش بکنیم. بعد از شما دوستان نوه آقای فاطمینی ها میگفت که بابا و بزرگم رفت بودیم خدمت یکی از علما، این تحریر شرح لومه شهیدین هست، مثل شهیدین از طهارت تا آخر حج و تحریر و شرح لومه بکنن، آجای طباطبایی با پدرم آقای خدامی استادتون با هم تنظیم کردن کار کردن، کتاب خوبی هم هست. بله یه خورده خلاصه تر شده ولی کمر کتابو نشکستن، یه تحریر شرح لومه یه دانشگاهی نوشته اون کمر کتابو شکسته. خب ولی اینا نه، کمر کتابو نشکستن، هنوز واقعا علمیت داره کتاب، جدی هم علمیت داره، نمیخوام بگم که از علمیت جدا افتاده، نه جدا علمیت داره کتاب. میگفت که دستم اون کتاب اون بزرگوار دید، گفت این چیه؟ ورقی هم زد، گفتم این تحریر شرلومه است، یه ورقی زد گفت چه غلط ها از اول غزل اینطور. ولی خب بالاخره جای کار داره. ببینید الان چقدر ما معطل شدیم، چقدر اسیر شدیم توی قضیه بس ایام نجسه. بله 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 یعنی اینا حقش بود همون کاری که مکاسب محرمه امام یه نگاه بکنید، امام اینجوری نیومده وارد بشه. یعنی همیشه حواستون باشه تو درس خوندن آدم سرشو نکنه تو برف نقطه‌ای کار بکنه، همیشه نگاه از بالا هم نسبت به مطالب داشته باشید. بس عیان نجسه رو
در تصور مثلا نظر شیخ یا تأسیس اصلش این شکلی، خب منطقیش نیست همینجوری پیش بیاد.
نبوده قبل شیخ به این شکل نبوده. آخه احسن تو میگن اجتهاد یادگیری، اجتهاد اینه که آدم ورود و خروج در مسئله رو یاد بگیره. ورود و خروج یعنی همین دیگه، یعنی منهجی، منهج حل مسئله رو انسان یاد بگیره. منهج حل مسئله الان تو بحث متنجسات میخوایم صحبت بکنیم، اولین کاری که ما باید بکنیم با تصدیق قاعده کنیم. خب تصدیق قاعده کنیم که ببینید بحث منفعت خیلی مهمه، انتفاع، منفعت محلله داشته، محلله بودن انتفاع برای ما مهمه، چون عمده مطلب ما تو بحث معاملات چی بود از اول؟ آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب گفتیم باطل هم یعنی چیزی که منفعت محلله مقصوده نداشته. همه این با این دو تا کلمه کار داریم، محلله مقصوده، مقصوده بودن رو با اوغلا کار میکنیم، محلله بودن از شعاره. خب لذا برای اینکه ببینیم این منفعت مقصود محلله است یا نه، باید بیان تست قاعده کنیم، هم توی متنجس باید تست قاعده کنیم، هم توی عین نجس باید تست قاعده بکنیم. خب بعد در ادامهش هم در مورد بیعش باز دوباره باید چیکار بکنیم؟ باید تست قاعده کنیم که منفعت، حالا که منفعت محلله مقصوده داره، آیا قاعده جواز بیعشه یا قاعده عدم جواز بیعشه؟ هم تو متنجس هم تو عین نجس، تو هر دوتا. خب که اگه یادتون باشه چند بار من اینو تکرار کردم که صرف منفعت محلله مقصود داشتن کار رو تمام نمیکنه. خب امکان داره یه مانعی از بیعش بیاد. خب ولی به هر حال ما به فرض که مانعی نداشته باشیم، خب قاعده چیه؟ دلیل خاص اگر نداشته باشیم قاعده چیه؟ قاعده اینه که آیا بگیم بیع جایزه یا بگیم بیع ممنوع الا ما خرجه به دلیل. خب اینا اگر این تست قاعدهایی که توی آخر بحث داره اتفاق، این آخر بحث دو بحث عیان نجس هم هستیم و رفقا، چیز دیگه نمونده از بحث عیان نجسه، چیز دیگه نمونده. این چیزی که تو تتمه بحث دهن متنجس، یعنی ذیل الموضوع الرابع دهن متنجس، این چیزی که اینجا گفته شد میشه به یک معنا گفت که همه حرفی هست که ما واسه این بحثا می‌زدیم، عمده حرفی هست که ما واسه این حرفا توی بحثا می‌زدیم. حالا دوستانم ایشالله عنایت داشته باشن، بحث تمام شد برگردن یه جنبندی و از کنم یه نگاه فوقانی نسبت مطالب داشته باشن، نگاه خلاصه خرد و ریز توی مسائل که آدم فقط توی مورد مورد بمونه این خیلی چیز دستتون نمیده. نگاه فوقانی داشته باشید، یه تحلیل بکنید خودتون، حتی اگر شده 4-5 ساعت وقت بذارید پیشنهاد بدید که این بحثا چجور مطرح میشد بهتر بود. خب و حتی تو مباحثه هم بیارید با هم دیگه مباحثه کنید.
بله، جا تو بحث تدریسش اینکه ما هم مثل شیخ شروع بکنیم به خوندن همون جزئیات رو وارد بشیم بعد قاعده بگیم وجهی داره؟ یعنی که هم تدریسش هم مثلا درست میشه اینکه اول قاعده رو بگی بعد هم بگیم؟
حالا دیگه اگر یادتون باشه ما هم هر وقت گیر روی کردیم سوال میپرسیدید جلو جلو همین حرفایی که اینجا داره زده میشه رو خدمتتون عرض میکردیم، یه چیزایی گفتیم در آینده ایشالا شیخ میگن، در آینده میگن. ولی کسی میخواد کتاب بنویسه بحث بکنه بحث اعیان نجسته رو، خب حقش اینه که تست قاعده بکنه. روش علمای ما همینه، یعنی تو هر مسئله که وارد میشن اول تست قاعده میکنن، تست اگه قاعده به معنی دلیل اجتهادی امکان نداشته تست اصل میکنن، خب بعد وارد مسئله میشن. خب
خیلی از این چیزایی که همون قاعده‌ای که
می‌فرمایید
بعد این بحثا به دست میاد، یعنی که قبل این بحثا ما از کجا
نه اتفاقا نه بعد از این بحثا. ببینید من عرضم اینه که ایشون که اومد 8 تا از اعیان نجسته رو مطرح کرد، یکی بحثاشو مطرح کرد، بهتر بود به جای اینکه بیاد موردی موردی اعیان نجسته رو صحبت بکنه اول تست قاعده بکنه. خب که علل قاعده صرف این که چیزی نجس هست یا متنجس هست، اگه ما باشیم و این عنوان نجس و متنجس بر اساس ادله چی باید بگیم، یه قاعده کلی به دست بیاریم بعد موردی بریم سراغ اینها. موقعی که قاعده تو دستمون باشه مورد موردی که بریم سراغش، ببینیم بعضی از موارد امکان داره دلیل خاص داشته باشه، دلیل خاص از قاعده خارجش بکنه. خب حالا اونی که دلیل خاص داره بر اساس دلیل خاص خارج می‌کنه. مثلا به فرض مثال در مورد میته ما قاعده ارزم به محضرتون، هم تو بحث قاعدمون شد جواز انتفاع به نجاسات که میرسیم، باز قاعدمون میشه جواز بیع نجس در این موارد میرسیم. خب منتها در مورد میت دلیل خاص داریم که ولو انتفاع بشم جایز باشه بیعش جایز نیست. خب بعضی استفاده کردن، البته حالا اینم همم نمیگن این رو، بعضی میگن بیعش جایز نیست ولو چی انتفاعش هم جایز باشه. خب این دلیل خاص تو بحث میت میاد قاعده رو چیکار میکنه تخصیص نداره. و در مورد بول همچین دلیلی نداریم. در مورد عرض کنم خدمتتون که عذره مثلا همچین دلیلی، البته در مورد عذره امکان داره بگیم دلیل داره، ثمن عذرت صحبتم دیگه. خب به هر حال روش منهجی بحث برای ما که بعد از شیخ انصاری هستیم، انشالله کسی خواست کتاب جدید بنویسه یا خواست خارج این مباحث رو بگه، روش منهجیش اینه. خب این که بخواییم دوباره از اول شروع کنیم و خلاصه اولی مطالبی رو بلد نبودیم، برای اون محقق نشده بود، بین راه این مطالب رو هی میفهمیم هی توسعه میدیم، این زحمت شیخ قبلا کشیده. و یادتون باشه شیخ شروع که کرد تو دو سه تا از عناوین، ظاهر کلامش این بود که مجرد و نجاسه رو مانع میدونست، رسید به میته یه دفعه چی شد؟ یه دفعه یه حرفی زد که معلوم شد که نه، از حرفای قبلیش عدول کرد به یک معنا. نخوندیم بحثا همین کارا رو باز میکنیم تو مدرسه دیگه، فقط اینکه حالا الفاظ رو بخونیم و ترجمه کنیم اینا که نیست که. بعضا یه بحثای روش شناسی و نکات اینجوری به نظر من خیلی مفیده که گفته بشه و مباحثه بشه. بسیار خوب، 5 دقیقه مونده تا 10 در خدمتتون هستم. بفرمایید. الله تعالی بفرمایید. الله بفرمایید. بعد بشه
مثلا برای تدریس
این معنی
باید اول مثلا
قواعد
رو بگیم بعد
برای
تدریس کنم. خیلی
برای تدریس نمیگم،
برای
این اشکال اگه بشه
نه کلا ورود به مرحله میگم اول
بریم
از
دارو
بشنیم،
بعد مثلا
مورد
کنیم
اول تصویر بشه.
بله بعد این مسائل دنبال عدده خواسته باشیم، این مسائل جزئی.
اگه ما برای خودمون مستکر باشیم، مثلا کسایی که میخوام رمزنگار رو بررسی کنن یا سنسانه بررسی نشده چه قبولی خودی نزانه نمیدونم چه قبولی هست، باید از همون مسائل میشه بکنم
اتفاقا نه، اونم باید آدم در آخره مصادیق رو تبیین کنیم اصلا حال بذارید باشه داریم صحبت میکنیم مصادیق رو تبیین کنیم ببینیم که ماهیت مسئله رو بشناسیم، بعد از اینکه ماهیت مسئله رو شناختیم بریم سراغ قاعده ای در مسئله. قاعده هم حالا دلیل اجتهادی، ادله اجتهادی و ادله فقاهتی اصل عملی. قاعده دستمون باشه خیلی راحت میتونیم از آن رمز ارزها تو ادله ما چیزی دلیل خاصی در موردش نداریم، کلا با قواعد باید کار کنیم.
موضوع شناسیش اول باید بریم یا نریم؟
موضوع حتما موضوع رو باید تبیین کنیم دیگه. مثلا ببینید موضوعات همون دو جور، ما یه وقت از موضوعات داریم موضوعات بسیطه هستن، موضوعات بسیطه خیلی کار نداریم، ولی بعضی از موضوعات موضوعات قامزه هستن، اینا با تحلیل بشه. مثلا رمز ارز یه موضوع پیچیده ای هست، سهام موضوع بسیار پیچیده ای هست. من خودم تو همین سال گذشته شاید شیرین بشه با که نزدیک به 10 ساعت وقت گذاشتیم حرفای مختلف رو شنیدیم. تو فرصه سهام یعنی چی؟ سهام این شرکت های سهامی که تو بورس میخرند این حرفا یعنی چی؟ چیز موضوعات پیچیده‌ای هست، مثلا بعضی از موضوعاتی که امروزه درست شده اینا تحلیلش خیلی وقت میگیره. ولی یه موضوعی مثل دم یه موضوع بسیطه عرفی است، تحلیل موضوع نداره، خیلی کار نداره. خب مثلا کل خیلی تحلیل موضوع نداره. توی این موضوعات جدیدی که امروز اومده
مثلا این
چیز نداره، نه اینا چیز پیچیده‌ای نیست، خیلی از موضوعات قامزه نیست. بله یه چیزایی هستن اجماعی هست نجاستشون، روشن نجاستش، یه چیزایی هست تو نجاستش تشکیک، مثل کافر تو نجاستش محل بحثه. یا این ترکاشوند میشناستش؟ ترکاشوند یه دانشگاهی حجاب شرعی در عصر پیامبر نوشته بود، نگذاشتن چاپ بشه، اجازه نمیدن به شرکت. یه چیز جدیدن نوشته در مورد طهارت سگ، خلاصه دفاع هم کرده، میگه این سگ، کسایی که تو خونه‌هاشون سگ دارن اینا خیلی کار قشنگی دارن میکنن، کار انسانی مفیده، وحشتناک دفاع کرده. حالا به هر حال اصل خود نجس خیلی کار نداره، اون که کار داره این تصویر و سواهی داره
نجس در اون طرف مشخص نشده بکرده اعتمالا کتیفی مد نظر از نجس.
خب میبینید یه چیزی میشه
موضوع شناسی
محصول کتاب و طهاره هست، این تو بحث معاملاتی نیست، ولی تو بحث معاملات بعضی از این موضوعات جایی درست کرد، مثل رمز ارز، مثل مثلا سهام، مثل بعضی از این معاملات که توی بورس داره انجام میشه، مثل سلف موازی. سلف موازی چون معاملات که بورس داره انجام میده، تو معاملات نفتی انجام میده، یکی دیگه مثلا اجاره به شرط تملیک، خب که حقیقتش چی است، یا عرض کنم خدمت شما یه مثال میگم بود که باش درگیر بودی. اصلا خود پول آره، خود ماهیت حقیقت پول چی است، اینا باید تحلیل بشه، که تحلیلش هم بعضا ما باید داریم مطالعات غیر حوزه‌ای بکنیم، چون اینا چیزایی هست که اوغلا تأسیس کردن، مخصوصا اوغلای امروز تأسیس کردن. ما باید بیمه یکی از موادش بیمه است، اینا رو بریم تحلیل بکنیم، به دست بیاریم که چی هست، بعدا بریم سراغ قواعد خودمون ببینیم که با توجه به قواعد حالا چه قواعدی اینجا میتونه تطبیق بشه، خب که تازه قواعد رو به نتیجه برسیم که اصل کدوم طرفه و کدوم طرفه، و بررسی کنیم که چقدر قواعد تطبیق میشه بشه.
اینکه در مورد مالیت داشتن شرطه و مقصود بودن شرطه هم شیخ هم بس فران کرده مفروض
توی چی؟
توی معاملات مبیع و مطمئن باید مالیت داشته باشن، هم مالیت مثلا مقصودم باشه اون مالیتش
رو میارم. دیگه انه استالس موضوعش هم انه استالس اینه که مبی یکی از موارد مکاسب محرم اونجاییست که منفعت محلله مقصوده نداشته باشه، خب قسمت مقصوده بودنش تو انه استالس بست
مالیت داشتن و ولی
مفروض میگرم مالیت بله شیخ میگه باید داشته باشه. حالا یه بحث اونجا مطرح میکنه که آیا این شرط اغلایی شرط شرعی، اون چیزی که مرسوم بین علما هست و همین الان هم علل افواه اینه که مالیت داشتن یه شرط چیزه، منفعت مقصود داشتن یه شرط چی هست؟ اغلایی عرفیه، ولی شیخ اونجا میگه نه یه شرط شرعیه ثابت میکنه که دلیلش اغلا نیست، اون دلیلش برشید در دیر اغلا نیست اون
و حالا بعضی که مالیات داشتن شهری نداره و اونا رو خیلی خوش میتونه مالیات داشته باشه
چه چیزی میخواد.
اون یه
گندمی
که برای
پدر
بزرگش باشه رو
حالا میرسیم شده بعضی مفصلی اونجا بحث خیلی مفصلی داره میرسیم باش میکنم یه لغمه ای بخورم دارم میدوش بشم
خواهم راه بپرسیم جا توی اینجا که فهمیدن لولمی علم من مذهب علامه
لولم یه علم
گفتی نگه
یه علم باشه بید
بعد چرا لولمی